ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 30 خرداد سال 1401 برابر با 20 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون، درود بر شما شنوندگان گرامی. بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه برای چندمین روز متوالی در چند شهر ایران تجمع کردند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد این تجمعات در کرمان، زنجان، رشت برگزار شدند و بازنشستگان در زنجان شعار دادند:
حقوق بازنشسته زیر عباس امروز، ازا عباس امروز، روغ عباس امروز، حقوق بازنشسته.
بازنشستگان تأمین اجتماعی به تصمیم اخیر دولت ابراهیم رئیسی در مورد بازنشستگان غیر حداقل بگیر معترضند. بر اساس این تصمیم دست کم دستمزد این بازنشستگان فقط 10% افزایش یافته است. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار یعنی افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها هستند. در همین حال اعتراضا و اعتصابهای پراکنده در نقاط مختلف دیگر ایران هم روز دوشنبه ادامه یافت و گزارش شده که اعتصاب شهرک صنعتی محمودآباد در اصفهان وارد سومین روز و تجمع اعتراضی کامیونداران در تهران وارد دومین روز خود شده است. اعتصاب شهرک صنعتی محمودآباد در اصفهان که از آن به عنوان قطب سنگ کشور نام برده می شود از روز شنبه آغاز شده و بنابر گزارش ها کار 2000 کارخانه سنگ این منطقه متوقف شده و 300 هزار کارگر در پی این اعتصاب دست از کار کشیدند. همزمان در تهران هم کامیونداران روز دوشنبه برای دومین روز پیاپی در برابر ساختمان راهداری در خیابان دمشق تهران تجمع کردند. در هفته‌های گذشته بسیاری از شهرهای ایران صحنه تجمعات اعتراضی اصناف و اقشار مختلف جامعه بود است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید تهران در زمینه برجام همچنین در مسیر دیپلماسی حرکت میکند. این اظهار نظر سعید خطیبزاده در حالی مطرح میشود که در هفته های اخیر تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران با صدور قطعنامه علیه تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس و شدت بخشیدن به برنامه هسته‌ایش افزایش یافته است. سعید خطیبزاده روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران درباره ارسال پیام و پیشنهاد تازه به ایالات متحده پیش از صدور قطعنامه اخیر گفت:
ابتکار جمهوری اسلامی ایران به گوش طرف مقابل رسونده شد، حتی برای اینکه ما مطمئن بشیم در این مسیر غیر مستقیم ارسال پیام کلیه نکات و ابتکار جمهوری اسلامی ایران شنیده شده. برای اولین بار به شما بگم که از طریق 2 وزیر امور خارجه دیگه هم این ابتکار جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران منتقل شد، یک بازه زمانی طراحی شد، نقشه راهی داده شد، ولی خب ایالات متحده مجدداً تصمیم گرفت که تطویل ایجاد بکنه.
آقای خطیبزاده جزئیات بیشتری درباره پیشنهادهای ایران و همچنین نام 2 وزیر خارجه مورد اشارهش اعلام نکرد. آمریکا با ابراز تأسف از کاهش همکاری تهران با آژانس در زمینه تعهداتش در برجام این گونه اقدامات را چالشی برای احیای توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است. مقامات در واشنگتن درباره پیشنهاد یا ابتکاری که تهران پیشتر گفته بود آمریکا آن را پذیرفته اظهار نظر نکردند. فرمانده دانشگاه امام حسین سپاه پاسداران با تایید وقوع اقدام خرابکارانه در تأسیسات پارچین گفت که کسی در این اقدام کشته شده، خودش هدف نبوده اما تحت تاثیر یک خرابکاری صنعتی قرار گرفته است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سرتیب پاسدار محمد رضا حسنی آهنگر روز دوشنبه در یک سخنرانی بدون بیان جزئیات بیشتر از لزوم استفاده از آنچه روش‌های هوش مصنوعی نامید برای مقابله با این اقدامات صحبت کرد. رسانه‌های ایران شامگاه 4 خرداد از وقوع حادثه در تأسیسات وابسته به وزارت دفاع در تأسیسات پارچین در شرق تهران خبر دادند و گفته بودند که احسان قطبیگی در این رویداد کشته و یک تن دیگر هم زخمی شده است. دو روز بعد روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد حادثه‌ای که در آن در مرکز نظامی پارچین رخ داده حمله پهپادی علیه تأسیسات فناوری موشکی هسته‌ای و پهپادی وزارت دفاع ایران بوده است.
سپاسگزارم رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شامگاهی. ضارب سه طلبه در مشهد روز دوشنبه اعدام شد.
نه مسئله دادرسی عادلانه در کار بوده و نه اینکه بپردازند به اینکه انگیزه این فرد از این عمل چی بوده.
منوچهر بختیاری زندانی سیاسی میگوید مسئولان زندان با مرخصی استعلاجی او مخالفت کردند.
چون گرافی گرفتن پس به سمت راستم مشکل داره و پروستات هم مشکل داره.
و مجلس رسیدگی به شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی از سوی دیوان عدالت اداری را ممنوع کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. حکم اعدام عبداللطیف مرادی، ضارب سه طلبه در مشهد، صبح روز دوشنبه به صورت نیمه علنی و در حضور تعدادی از شهروندان در زندان مشهد اجرا شد. در حمله آقای مرادی به سه طلبه در صحن آرامگاه امام هشتم شیعیان، دو تن از آنها کشته و نفر سوم مجروح شد. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
رئیس دادگستری خراسان رضوی اعلام کرد که ضارب سه طلبه در مشهد بامداد روز دوشنبه 30 خرداد به دار آویخته شد. غلام علی صادقی رئیس این دادگستری اتهام عبداللطیف مرادی را محاربه از طریق استفاده از اسلحه به قصد کشتن و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم اعلام و تاکید کرد که به این پرونده به صورت فوق‌العاده و در مدت 77 روز از زمان وقوع حادثه رسیدگی شده است. عبداللطیف مرادی 16 فروردین 1401 در حیات آرامگاه امام هشتم شیعیان با چاقو به سه طلبه دینی شیعه حمله کرد که در نتیجه آن دو نفر از آنها کشته شدند. در گزارش‌های رسمی رسانه‌های ایران سه فرد طلبه‌ای که مورد حمله آقای مرادی قرار گرفته بودند طلاب جهادی معرفی شدند که در حاشیه مشهد به دلیل محرومیت‌های فوق‌العاده‌ای که وجود دارد توزیع خدمت می‌کردند. آقای مرادی یا ضارب در ابتدا شهروند افغان معرفی شد، اما سپس خبرگزاری تسنیم او را ازبک تبار معرفی و اعلام کرد که او یک سال پیش غیرقانونی از مرز پاکستان وارد ایران شده و در مشهد ساکن بوده است. پس از این حادثه خبرگزاری تسنیم نوشت که متهم در برخی شبکه‌های اجتماعی با اسامی مختلف دیگر فعالیت داشته و به دنبال نشر تفکرات تکفیری و مقابله با شیعیان بوده است. مقامات جمهوری اسلامی اصطلاح اندیشه‌های تکفیری را تنها در رابطه با گروه‌های استفاده می‌کنند که به گفته آنها هدفشان ایجاد تفرقه بین گروه‌های شیعه و سنی است. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی هم در همان زمان وقوع حمله این اقدام را تروریستی خواند. با این حال گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند اقدامات این گروه‌های جهادی در راستای سرکوب حاشیه‌نشینان اهل سنت صورت می‌گیرد. خبر اعدام عبداللطیف مرادی در حالی منتشر شد که سازمان حقوق بشر ایران در هفته گذشته اعلام کرد که در 5 ماه اول سال 2022 و در دولت آقای رئیسی آمار اعدام‌ها در ایران افزایش پیدا کرده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ در گفتگو با رادیو فردا نیز تاکید کرد که یک اعدام شتاب زده نمی‌تواند عادلانه باشد.
اینکه اجرای حکم اعدام 77 روز فقط 77 روز پس از در واقع ارتکاب جرم انجام شه، این به خودی خود نشون میده که در این پرونده یک دادرسی عادلانه وجود نداشته. حالا از اینم بگذاریم که سیستم قضایی جمهوری اسلامی به طور غیر شفاف کار میکنه و نمیدونیم که تا چه حد دسترسی به وکیل انتخابی خودش داشته، توسط دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شده و این حکم با سرعت تایید شده و به گفته مقامات قضایی ایشون در حضور جمعی از شهروندان در زندان مشهد اعدام شده، یعنی که یک اعدام نیمه علنی بوده.
به طور مشخص خب هدف مقامات قضایی جمهوری اسلامی این است که این اعدام درس عبرتی باشه که چنین اتفاقاتی دوباره نیفته، وگرنه نه مسئله دادرسی عادلانه در کار بوده و نه اینکه بپردازن به اینکه انگیزه این فرد از این عمل چی بوده، آیا از سلامت روحی روانی برخوردار بوده. من فکر میکنم در هیچ کشور جهان که حداقل اصول دادرسی عادلانه رو رعایت میکنه با چنین شتابی یک حکم و مجازات مرگ نه داده میشه و نه به این سرعت اجرا میشه.
سازمان حقوق بشر ایران، سازمان عفو بین الملل و بسیاری از فعالین حقوق بشر بارها حکم اعدام توسط جمهوری اسلامی را محکوم کردند و خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شدند. بر اساس گزارش جاوید رحمان که در 49مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، تنها در سال 2021 دست کم 275 تن در ایران اعدام شدند، که از این میان 40 شهروند بلوچ و 50 تن نیز از میان شهروندان کرد بودند. این در حالی است که این سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند اغلب اعدام‌ها در ایران مخفیانه است و از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نمی‌شوند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری که در حال حاضر در زندان مرکزی کرج زندانی است، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید علی‌رغم وضعیت وخیم جسمانیش با مرخصی درمانی او مخالفت شده است. او پیشتر به رادیو فردا گفته بود که آزادی او را مشروط به این کردند که سکوت کند، اما او سکوت نخواهد کرد و طرف او خود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. فرزند منوچهر بختیاری در جریان اعتراضات آبان سال 98 بر اثر اصابت گلوله به سرش در کرج کشته شد. پس از کشته شدن پویا، پدرش بارها برای دادخواهی اقدام و اعتراض کرده، اما هر بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شده. با هم بشنویم صدای منوچهر بختیاری رو از زندان مرکزی کرج.
من یه نامه زده بودم برای دادستان. البته خب قبلا بهداری جا چندین بار دکترهای جراح اومدن دیدن و گزارش کردن برای دادستانی. من یه نامه نوشتم برای دادستان، تقاضای مرخصی کردم. بعد رئیس سالن اومد تو بای بختیاری درخواست برگه درخواست مرخصی هم آورد و بسید هم امضا کنید. وقتی امضا کردیم اینو، بعد نوشتن که نامه فرستادیم برای دادستان که مرخصی شما به شما مرخصی بدن. ما امیدوار شدیم، اعلام کردیم، بعد متوجه شدیم نه، اینا موافقت نکردن. دستور باز حساب تحت الحفظ بندر بفرست بیمارستان شخصیشون، بیمارستان خودشون بندر عمل کنن بدون اینکه کسی اطلاع داشته باشید. دیروز خدمت عرض کنم که بندر بردن پزشک قانونی. بعد دکتر پزشک قانونی نوشت برای دو تا جراح داخلی و جراح عمومی. بعد امروز بندر بردن جراح متخصص جراح عمومی دی تو بیمارجد درمانگاه فوق تخصصی شهید مدری کرج، آقای دکتر مشتبه پاش سفری. بعد دوتا افسر و یه نیروی حفاظت اطلاعات با یه آقای دیگه 4 نفری بندر بردن. بعد حتی دکتر بهشون گفته نمیشه همه تون بیاد تو. گفتم همه تون باید باشید. ایشون تحت الحفظ، ایشون امنیتیه. ایشون بندر فرستادن برای سونوگرافی. رفتیم سونوگرافی بیمارستان کسرا، سونوگرافی گرفتن. طرف سمت راستم مشکل داره، بعد پروستات هم مشکل داره. دوباره اومدیم خدمت آقای دکتر، رفته بود دکتر نوشته بود برای بستری. رفتیم قسمت پذیرش بیمارستان برای بستری. من خدمت از کنم زیر بار بستری نرفتم. گفتم حقیقتش سیستم من اعتماد بهش ندارم، اطمینانی به سیستم ندارم، اعتماد به سیستم ندارم، چون سیستم قاتل فرزند من. وقتی آقایون اعتماد ندارن بندر بفرستن مرخصی، خدمت از خودم با هزینه خودم برم بیمارستان انتخاب بکنم، دکتر انتخاب بکنم، عمل بکنم، از حرف زدن من میترسن، در هراسن، من چجوری جان خودم رو در اختیار آقایون بذارم حرفی نداشته باشم؟ اینا به بچه های خودشون رحم نمی کنن. بارها بچه های خود خودشون مخالفت کردن سربنیستش کردن که یا پس قصدی دارم از جای دادستان، که البته دادستان هیچ کاره است اختیاری از خودش نداره، خدمت امنیتی بهش دستور میدن شما این کارو بکن، ایشون فقط ماشین امضاست در جمهوری اسلامی، دادستان یه ماشین امضاست، هیچ اختیاری از خودش نداره. بعد برگردوندن دوباره به زندان، بعد اومدیم زندان دوباره خدمت از خان منظر بردن بهداری، دکترای حساب داخلیشون هم اومد دیدن گفتن باید آندوسکوپی بشی، هم رورت هم معدت باید شستشو بشه، این کار رو بکن. گفتم والا من اعتماد الان دیگه ندارم حقیقتش، باید دادستان مسئولین قضایی حساب امنیتی قضایی رژیم باید دستور بدن به من مرخصی بدن، من برم بیرون خدمت از کنم که خودم با هدیه خودم دکتر انتخاب کنم، خودم معالجه کنم.
صدای منوچهر بختیاری رو میشنوید از زندان مرکزی کرج.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه‌ای.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نمایندگان مجلس روز یک شنبه با انجام اصلاحیه‌ای دیوان عدالت اداری را از رسیدگی به شکایت ها علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی منع کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از نسرین افشار.
مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آنها عملاً از سوی شهروندان ممکن نباشد. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در این باره می‌گوید:
طبق اصل 173 از قانون اساسی و ماده 1 از قانون دیوان عدالت اداری، مرجع رسمی رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به نهادهای دولتی، اداری و مصوبات و درخواست ابطال آیین‌نامه‌های نهادهای دولتی و شوراهای عالی، دیوان عدالت اداری است. اکثریت مجلس شورای اسلامی که در اختیار نمایندگان حکومت است و به نوعی مخالف هر نوع آزادی رسانه خصوصا فضای مجازی هستند، در تلاش هستند تا با تصویب این قانون این مفر قانونی را ببندند و به این شورا اجازه هر نوع قانونگذاری و صدور مصوبات محدود کردن فضای مجازی را بدهند، ولو اینکه این مصوبات هم خلاف حقوق ملت و قانون باشد. بایستی در نظر داشته باشیم تنها مکانی که میتواند قانون تصویب کنه باید مجلس شورای اسلامی باشه، یا مجلس یا پارلمان باشه، نه شورای عالی فضای مجازی. بنابراین اقدام مجلس ناقص و پایمال کننده حقوق بنیادین ملت و در تعارض با اصل حاکمیت قانون و به نوعی لگدمال کردن اندک حقوق ملت ایران در فضای مجازی است.
احسان مهرابی خبرنگار سیاسی اما در مورد اینکه مجلس شورای اسلامی با تصویب این مصوبه چه پیامی را به جامعه ارسال می‌کند می‌گوید:
دیوان عدالت اداری نهادی هست که مردم میتونن از مصوبات دولت یا نهادهای موسوم به نهادهای انقلابی به اون شکایت بکنن و برخلاف برخی نهادها مانند کمیسیون اصل 90 مجلس نقش تشریفاتی نداره و میتونه اون مصوبات رو ابطال بکنه، هرچند که خود این دیوان ملاحظاتی داره و در مواردی ممکنه به نفع اون نهادها رأی بده، و هر حال یک منفذی بوده که مردم بتونن شکایت بکنن و این مصوبه مجلس به معنای بسته شدن این منفذ هست و این پیام را داره که مردم هیچ شکایتی نسبت به مصوبات نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نمیتونن داشته باشن. اما درباره شورای عالی فضای مجازی و بحث‌های مربوط به این شورا که به هر حال در چند ماه گذشته با مصوبه مجلس درباره اینترنت بحث برانگیز شده و همینطور کمپین‌هایی که راه اندازی شده بود برای مخالفت با مصوبات محدودیت اینترنت، این مصوبه مجلس این پیام رو داره که شورای عالی فضای مجازی هم عملا اکنون مانند شورای عالی امنیت ملی یک مجموعه خاص یا به تعبیری مجموعه امنیتی هست و نمیشه درباره مصوبات اون اقدام خاصی رو انجام داد، و از سوی دیگه به نوعی میشه گفت که مجلس و دیگر ساختارهای حکومت نسبت به پیگیری بحث‌های مربوط به این شورا بسیار جدی هستند و امکان داره که تصمیمات بلند مدتری درباره اینترنت داشته باشن.
طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ول و رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. بعد از فرستادن طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مجلس، معترضان در مخالفت با این طرح به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نامه‌ای سرگشاده فرستادند که بیش از 1,000,000 امضا را در بر داشت. معترضان این طرح که در میانشان صاحبان کسب و کارها هم حضور داشتند اعلام کردند این طرح برای دسترسی آزاد به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی زیانبار است. ایران با رتبه 16 از 100 یکی از غیر آزادترین کشورها در برخورداری از اینترنت است. اما اعمال اصلاحیه منع دیوان عالی اداری از رسیدگی به شکایات علیه شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه تبعاتی را نیز در پی دارد. احسان مهرابی:
این به هر حال نشون میده که اگر رهبر جمهوری اسلامی قبلا در موضوعاتی مثلا تعارف میکرد به تعبیری و به مجلس اجازه میداد که بر نهادهای زیر نظرش تحقیق و تفحص بکنه، الان سیاست کلی این هست که همه نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از هر گونه تحقیق و هر گونه بررسی استثنا باشن و اونها عملا یک جزیره جداگانه و یک ساختار کاملا جداگانه ای دارن که فقط به خود رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو هستند.
کنترل فضای فرهنگی و به خصوص تسلط بر فضای مجازی یکی از اولویت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر بوده است و آنها برنامه‌های متعددی در این باره برگزار کردند. با این اقدامات مجلس اینطور به نظر می‌رسد که فرم ایده‌آل مورد نظر نظام ایجاد شبکه‌ای در داخل کشور است که تمام محتوای رد و بدل شده در آن توسط حکومت نظارت همه جانبه شود.
گزارش نسرین افشار رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
این رژیم بامانده درمانده فرمانده بیچاره قانون تصویب کرده که برای املاک و مستاجرین 25% در شهرهای بزرگ و کمتر در شهرهای کوچیک میتونن اضافه کنن. یکی نیست بگه مسخره ها، قانون نانوشته بهتر از قانون نوشته که عمل نمیشه. شما 300-400% اجناس خوراکی مردم رو گرون کردین، بعد میان به مالکین دستور میدین که 25% گرون کنن. مگه امکان پذیره؟ ملک مال من، اصلا اجاره نمیدم، دوست ندارم به قیمت بدم. البته اینم به شما بگم که ما مردم خوبی نیستیم، به هم رحم نمی کنیم.
مالکان اجاره بها رو تقریبا 50% تا 100% افزایش داد و خود من یک مستاجر بودم که 150 میلیون پول داده بودم و 2.5 اجاره، که یه مرتبه گفت که باید 5 تومن اجاره بدی، یعنی 100% افزایش. و الان با توجه به مصوبه دولت، مالک ها میان مستاجره رو بیرون میکنن و مستاجر جدید میارن که خودشون هم ملزم به اون 20% و 25% نکنن، چون به مستاجر جدید هرچی دلشون خواست میدن اجاره.
سوالی که برای من مطرح میشه اینه که کسی که نتونه برای خودش و خانواده خودش یک مسکن درستی با حالا امکانات ابتدایی مثل دستشویی، لوله کشی، برق فراهم کنه، آیا در جایگاه رهبری یک کشور 100 میلیونی چقدر موفق خواهد بود و مردمش رو به کجا رهنمون خواهد شد؟ آیا وضعیت زندگی مردمش مرفه خواهد بود؟ زندگی راحتی خواهد داشت؟ یا در بهترین حالت زندگی مثل خودش خواهند داشت.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس جمهوری اوکراین از احتمال افزایش حملات روسیه علیه اوکراین خبر داده. تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین 117 روز است که ادامه دارد و نه تنها باعث تلفات و خسارات گسترده در اوکراین شده، بلکه بحران انرژی و تأمین مواد غذایی در سراسر جهان را هم تشدید کرده. امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا راه‌های از سرگیری صادرات غلات از اوکراین و کاهش تأثیر مخرب محاصره بندرهای اوکراینی توسط روسیه را بررسی می‌کنند. برای شنیدن جزئیات بیشتر همراه هستیم با خبرنگار اوکراینی رادیو فردا آنا رایسکایا. خانم رایسکایا، از نتایج این جلسه برای ما بگید.
خب این جلسه یکی از مهمترین محورهایش همین بررسی راه‌های بحران مواد غذایی در پی حمله روسیه به اوکراین بود و بیشتر تبادل نظر بود. پیشنهادهای مختلف از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح شده، اما نمیشه گفت که نتایجش رضایت بخش بوده و یا راه حل قاطعی پیدا شده. به اذعان وزیر خارجه آلمان که در این جلسه شرکت کرده، غیر ممکنه که تمام غلات موجود از اوکراین خارج بشه. الان برآورد میشه حدود 20 میلیون تن از محصول سال گذشته در بنادر اوکراینی بلا تکلیف باقی مونده و به رغم کاهش چشمگیر کشت سال جاری، تا پاییز این حجم میتونه به حدود 70 تا 75 میلیون تن افزایش یابد. و مقامات اوکراینی اعلام کردند که قرار سیلوهای سیار بسازند، اما اگر نشه این کار انجام داد که خیلی از این گندم ممکن است خراب بشه زمانی که همین الان بحران مواد غذایی بسیار جدیست. به همین دلیل امروز جوزف بارل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روسیه را متهم کرد که با محاصره بندرهای اوکراینی مرتکب جنایت جنگی شده و با ممانعت از صادرات غلات از اوکراین باعث شده که میلیون‌ها نفر در جهان با کمبود و گرانی روبرو بشند. و البته روسیه اتهامات علیه خود را نمیپذیره و حتی روایت‌های منتشر کرده که اوکراین و غرب را مقصر می‌خونه. و یک موضوع دیگر که به درخواست اوکراین مطرح شده همین مسئله قارت غلات از اوکراین. گزارش های مختلف ما داریم از اینه که روسیه از مناطق اشغال شده محصولات کشاورزی متعلق به اوکراین به روسیه منتقل میکنه یا از طریق کریمه به کشورهای خاورمیانه آسیا. گزارش های منتشر شده که ثابت میکنه چند کشتی حامل غلات اوکراینی به سوریه منتقل شده و اوکراین از کانال های دیپلماتیک تقاضا کرده این کشورها نخرند از روسیه این محصولات را. ولی خب بیشتر این کشورها خریداران سنتی این غلات از اوکراین بودند و اکنون از روسیه با تخفیف این غلات را می‌خرند.
چرا ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین معتقد هستش که روسیه حملاتش رو تشدید خواهد کرد؟
رئیس جمهور اوکراین این هفته را تاریخی خواند، چرا که انتظار می رود که رهبران 27 کشور طی جلسه‌ای که قرار پنجشنبه و جمعه همین هفته برگزار بشه نامزدی اوکراین به عنوان عضو جدید اتحادیه اروپا را بپذیرند. و ولادیمیر زلنسکی پیش بینی کرد همزمان با این تصمیم احتمالی اتحادیه اروپا برای پذیرش اوکراین به عنوان نامزد برای عضویت، روسیه حملات خود را افزایش دهد، چرا که مقامات خود اتحادیه اروپا هم صراحتا گفتند که نامزدی اوکراین یام به روسیه است و چرا که غرب مصمم به حمایت همه جانبه از اوکراین ادامه بده. و روسیه نظرات زد و نقیز درباره این موضوع است مطرح کرده. هم هفته گذشته وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که با تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ارسال تسلیحات بیشتر به اوکراین توسط کشورهای اروپایی دیگه تفاوتی بین ناتو و اتحادیه اروپا وجود نداره و گرایش اوکراین به سوی غرب گویا به کلی تهدید برای امنیت روسیه است. و سوی دیگر رئیس جمهور روسیه جمعه گذشته گفت که مسکو مشکلی با عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا ندارد و البته ته دوم سخنرانی گفت که تمام قلمرو اتحاد شوروی سابق تاریخی به روسیه تعلق داره و به هر حال درگیری ها ادامه داره، هم در شرق اوکراین، در شمال و جنوب. در شرق اوکراین خیلی شدید شده، ضمناً روسیه حدود 1/5 اوکراین را الان اشغال کرده و چندین هفته است که برای تصرف کامل استانهای دنیتسک و لوهانسک می جنگه و البته امروز بسیاری از نقاط اوکراین مجدداً هدف حملات موشکی قرار گرفته و در مقابل گزارش ها هاکیست که سکوهای نفتی در دریای سیاه هدف موشک قرار گرفته و روسیه اوکراین را متهم میکنه. البته این سکوهای نفتی متعلق به خود اوکراینه، اما روسیه پس از اشغال کریمه در 8 سال پیش آنها را تصاحب کرده بود و از گفته های قانونگذاران روس که اینا معمولا زودتر از مقامات رسمی واکنش نشون میدن، اونها میگن که اصلا شرایط بازی عوض شده، الان روسیه مستحق مرکز تصمیم گیری در اوکراین را منهدم کنه. اما خب این تهدید رو زیاد شنیدیم و ببینیم دیگه تحولات آتیش چیه.
سپاسگزارم. آنا رایسکای خبرنگار اوکراینی رادیو فردا بود.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان قرار است روز چهارشنبه در راستای بهبود روابط به ترکیه سفر کند. حدود 1.5 ماه قبل هم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از سالها به عربستان سفر کرد. پیشتر در این باره گفتگو داشتم با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر سیاسی، و درباره اهمیت سفر ولیعهد عربستان به ترکیه پرسیدم.
بعد از شرایط پاندمی کرونا و در عین حال رخدادهایی که در طول سالهای گذشته در رابطه با حملاتی که به مراکز نفتی و پالایشگاه‌های عربستان انجام گرفت و یا بحرانی که اقتصادی در ترکیه شاهد هستیم، هر دو کشور رو به سمت سوی سوق میده که در واقع یک سری مسائل رو فراموش بکنن و به سمت رفع تنش‌ها و بسترسازی در رابطه با بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی داشته باشن. آقای بن سلمان بعد از تغییر قدرت در ایالات متحده و روی کار آمدن دولت بایدن، خودش رو در انزوای سیاسی میدونستن و به هر نحوی و بعد از ماجرای جمال قاشقچی نیازمند این شرایط بود که به نوعی خودش رو در صحنه بین المللی نشون بده و ترکیه برایش یک فرصت مناسبی بود که آیا اردوغان در ماه آوریل سفری که با اونا داشتن.
بعضی از تحلیلگران معتقدند که چالش‌های جدی اقتصادی ترکیه و تورمی که الان حدود بیش از 70% هستش باعث بله. شده که آقای اردوغان نزدیک بشه به عربستان، به ویژه که ممکن هست سرمایه گذاری عربستان در پروژه های مختلف از فشارها کم کنه. شما هم موافقید بله. با این تحلیل؟
میخواستم همین رو در ادامه حرفم عرض بکنم. این آقای اردوغان هم با توجه به اینکه در رقابت‌های آتی ریاست جمهوری که حالا خودش رو به عنوان داوطلب اعلام کرده و ترکیه که با اقتصاد خیلی بحرانی که بالای 70%ی که شما اشاره کردید روبروش که در تاریخ اقتصاد ترکیه بی سابقه بوده، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است و در عین حالی که عربستان سعودی بازار خوبی رو در ترکیه میتونه تامین بکنه و نیازهای اقتصادش رو تامین بکنه، در عین حال ترکیه هم با سرمایه‌گذاری عربستان که قبلا هم با امارات هم دیداری داشتن، با بحرین هم دیداری داشتن و قطر هم دیداری داشتن، نیازمند حضور عربستان در بازارهای اقتصادی ترکیه است تا بتونه خودی نشون بده و تحولی ایجاد بشه تا بتونه در انتخابات آتی هم موفق بشه.
چه سود و منفعتی عربستان میبره از بهبود روابطش با ترکیه بعد از به هر حال اون تیرگی که بعد از قتل جمال خاشقچی اتفاق افتاد؟ عربستان چه نفعی داره؟
عربستان سعودی برای 2030 یه چارچوب چشمنداز سیاسی و اقتصادی منحصر به فردی رو مد نظر داره که نیازمند پیشرفت چشمگیری هست که مخصوصا شرایط سیاسی برای تثبیت این چشمنداز لازم هست. اینکه ترکیه با اسرائیل رابطه نزدیکی داره و در این حال عربستان که با اسرائیل رابطه رو بعد از در واگن پیمان ابراهیم مورد پذیرش قرار داد، نیازمند این هست که در یک موضع گیری خاصی از یک کشور پیشرفته ای باشه. بنابراین بودن عربستان در کنار ترکیه این رو هم توجیه میکنه و نگاه های منفی بر عربستان سعودی در جامعه مسلمان یه مقدار کاهش پیدا میکنه. و در عین حال با توجه به این که ترکیه هم نیازمند حضور عربستان هست تا بتونه هم از طریق اسرائیل هم از طریق مصر مشکلاتش رو رفع بکنه و فناوری های لازم دفاعی نظامی رو هم در کنار این با توسعه روابط اقتصادی توسعه بده، هر دو کشور میتونن تطمیع کننده و تامین کننده نیازهای متقابل همدیگر باشن.
دیدگاه قدیر گلکایان استاد دانشگاه خاورنزدیک در قبرس رو میشنوید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
امروز 20 ماه ژوئن از سوی سازمان ملل به عنوان روز پناهندگان و آوارگان تعیین شده. پیشتر در این باره گفتگو داشتم با بامداد اسماعیلی خبرنگار ساکن آلمان و ابتدا درباره وضعیت پناهجویان ایرانی پرسیدم.
من روزانه واقعا پیام‌هایی دریافت می‌کنم که ما دیگه در ایران نمی‌تونیم تحمل کنیم وضعیت شرایط رو از نظر اقتصادی از نظر سیاسی و غیره و می‌خوایم به هر طوری که شده ما کشور رو ترک کنیم و متاسفانه اکثرا با تصورات غلط و اشتباه وارد این مسیر میشن، با بدبختی خودشون رو میرسونن به ترکیه و اونجا خب مشکلات اولشون شروع میشه و اگر شانس داشته باشن و پول داشته باشن قاچاقبر خوب گیرشون بیاد رد میشن به سمت اکثرا به سمت یونان و خب خیال میکنن که دیگه رسیدن یونان و رسیدن اروپا و تموم شد، ولی یونان واقعا برای پناهجویان یک باطلاقیه که به راحتی نمیتونن ازش عبور کنن و اونجا گیر میکنن سالیان سال، شاید خیلی هاشون مجبور میشن از بیپولی تو خیابون بخوابن، گرسنگی بکشن و غیره.
پرونده های معمولا چه پناه جویانی پذیرفته میشه؟
100% کسی که واقعا مشکل سیاسی داشته، چون پناهنده یک تعریفی داره، ما پناهنده اقتصادی نداریم. پناهنده کسی هستش که در کشورش مشکل داشته، مشکل سیاسی داشته و هر کی بتونه این رو اثبات کنه، مدرک داشته باشه، خب مسلما قبول میشه. هر کی مثلا دگرباش باشه، به هر حال میدونیم وضعیت دگرباشون در ایران به چه صورت، اینها خب قبول میشن یا راحت‌تر قبول میشن بهتره بگیم. ولی اکثرا میتونم بگم کسانی که من باهاشون سر کار داشتم اکثرا مشکل سیاسی نداشتن، یعنی مشکلات معیشتی و اقتصادی ایران اینا رو مجبور میکنه برای یک زندگی بهتر برای خودشون و فرزندانشون کشورشون ترک کنن. و بعد میان اینجا، من آلمان رو مثال میزنم، میان اینجا و چون هیچ راهی ندارن و هیچ دلیل محکمی برای پناهندگی ندارن، مجبور هستن که حالا یا از قبل مسیحی شدن یا اینجا بگن ما مسیحی شدیم و برن کلیسا مراحل مسیحی شدن رو در طی کنن. ولی خب دولت آلمان هم این رو میدونه و اکثر کسانی که مسیحی میشن رد میشن و کلن ایرانی ها در آلمان اکثرا رد میشن، یعنی الان آمار فعلیشون رو ندارم ولی یه چیزی حدود 25-6% اگه شما نکنم قبول میشن، یعنی تقریبا بیشتر از 2/3 ایرانی ها در آلمان رد میشن چون دلیل قانع کننده ای ندارن.
وضعیت پناهجویانی که در مسیر ایران یا افغانستان به کشورهای غرب اروپا مثل آلمان، سوئد هستند، اونها در چه شرایطی قرار دارند؟
ببینید دو راه داره. معمولا اگر مستقیم با پاس جعلی کسی نیاد مستقیما به آلمان، دو راه داره، یا شما مجبورید از ترکیه بیاید یونان یا معمولا مجبورید بیاید به سمت کشورهای بالکان که بوسنی در واقع لب مرز اتحادیه اروپا هست و اکثرا سعی میکنن از طریق بوسنی وارد کرواسی بشن، که اتفاقا هفته گذشته یک آماری منتشر شده از سوی مرزبانان اتحادیه اروپا فرونتکس که گفتن که تعداد عبور غیرقانونی از مرزهای بالکان 3 برابر شده نسبت به سال گذشته و از ژانویه تا مای امسال بیش از 40,000 نفر سعی کردن که از طریق اکثرا بوسنی وارد اتحادیه اروپا بشن.
ملیت این پناهجویان رو آیا مشخص کردن؟
بله، گفتن اکثرا از سوریه و افغانستان هستن.
چه تعداد از پناهجویان ایرانی که به کشورهای اروپایی پناهجو پذیر مثل آلمان میرسند و قبول میشند پناهجویان موفقی هستند؟
از این قبیل افراد هم اتفاقا زیاد داریم. افرادی هستن که شاید در اول قبول نشدن و با مشکلات ردی و اینها برخورد کردن، ولی بعد از اینکه این مراحل رو طی کنند و اینجا یک دوره‌ای به اسم آسپیلون یا دوره حرفه‌ای فنی حرفه‌ای رو بگذرونن، میتونن وارد بازار کار بشن و خیلی موفق بشن. کسانی هم که قبول شدن، من با خیلی‌هاشون در تماس هستم، اینجا شغلای خیلی خوب و عالی دارن. اتفاقا با چند تاشونم برای رادیو فردا در مستندهای گوناگون صحبت کردم و افرادی هستن که اینجا بسیار موفق هستن. و کلن من از تجربه خودم بگم، با ایرانیایی که من سرکار داشتم همه خیلی تلاش میکنن. کمتر کسی رو من دیدم که مثلا بشینه خونه و پول دولت بگیره بگی من حالا دیگه رسیدم و هیچ کاری نمیکنم. اکثرا از صبح تا شب دارن میدونن، زبان یاد بگیرن، ادغام بشن، کار کنن و به جلو پیش برن.
توضیحات بامداد اسماعیلی خبرنگار ساکن آلمان رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دیدار شرق و غرب عنوان جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف آلمان است که این روزها فعالیت سالانه‌اش را دنبال می‌کند. بحث محوری این فستیوال این بار بر روی موسیقی، فرهنگ و ادبیات ایران متمرکز است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از شهرام میریان.
همین ساله در آستانه فصل تابستان جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف با این هدف آغاز به کار می کند که هر بار موسیقی و فرهنگ یک کشور را به مخاطبانش معرفی کند. این جایگاه امسال نصیب ایران کشوری شده که به گفته این فستیوال یکی از قدیمی ترین تمدن‌های پیشرفته دنیا را داراست. به این ترتیب با این گزینش جشنواره موسیقی در شهر دوسلدورف آلمان تا یک هفته فرهنگ ایران را بحث محوری خود قرار داده و علاوه بر موسیقی، ادبیات و هنر رقص در ایران را هم در برنامه‌های این رویداد فرهنگی گنجانده. در این فستیوال کیومرث مصیبی آهنگساز و نوازنده ساز سنتور و یک گروه موسیقی ویژه این جشنواره متشکل از چند نوازنده سازهای غربی شماری قطعات سازی و بدون کلام را با همراهی یک رقصنده ایرانی در آلمان ارائه می کنند. درباره حال و هوای بخش موسیقی این فستیوال در غرب آلمان، کیومرث مصیبی دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران و دارنده مدرک رشته جامعه شناسی موسیقی در آلمان اینطور به رادیو فردا گفته:
امسال به خاطر اینکه جشنواره موزیک فستیوال در مورد ایران هستش، تصمیم گرفتن که یک بخش بزرگی رو از موسیقی مشرق زمین و به طور خاص از ایران استفاده بکنن. یک سری قطعاتی رو که من خودم ساختم و تنظیم کردم برای این آنسامبل و یک سری قطعات هم هستش که آقای کریستوف کونیک تنظیم کرده از قطعات موسیقی کلاسیک ایران و موسیقی محلی ایران. در واقع یک مجموعه از کارهای مختلفی هستش که از زمان نو و دوران کلاسیک موسیقی ایرانی و موسیقی قدیم ایرانی. تنظیم این کارها بسیار بسیار مشکل بودش که ما بتونیم برای این آنسامبل تنظیم بکنیم و بتونه این گروه صدای خوبی رو بده و اون شخصیت اصلی موسیقی ایرانی هم از بین نره. این از همه چیز مهمتر بودش و بتونه یک رنگی داشته باشه که یک فضایی رو ایجاد بکنه که تماشاچی و شنونده، حالا چه ایرانی و چه آلمانی، بتونن لذت ببرن. و همچنین از فردی که خب سالهاست توی آلمان در زمینه رقص فعالیت داره و کارهای بسیار بسیار زیبایی رو انجام داده، ایشون بعضی از قطعاتی که ساخته من هستش با اونها برنامه رقصی رو هم خواهند داشت. نکته قابل توجهی که تو این جریان هستش هماهنگی اعضای این گروه با این تیمی که به عنوان مهمان دعوت شدن. در واقع کار جمعی هستش که دور هم دیگه جمع شدیم که بتونیم این پروژه رو به نحو احسن انجام بدیم. من در واقع 3 تا قطعه رو برای این مجموعه با خودم همراه آوردم که از آثار خودم هستش. قطعه انتظار هستش که این قطعه قبلا توی سی دی وایس کیپس کالینگ می شده بود پارسال که کاندید جایزه سی دی برتر آلمان بود.
در بخش ادبیات جشنواره موسیقی شهر دوسلدورف مهرنوش زائری هم که از 10 سالگی همراه با خانواده از اصفهان به آلمان مهاجرت کرده به نقل خاطراتش میپردازد. مهرنوش زائری 6 سال پیش کتابی با عنوان 33 پل و 1 قهوه‌خانه در آلمان منتشر کرد که در آن از مهاجرت خود و خانوادهش گفته. این اثر جایزه بهترین کتاب نوجوانان آلمان را دریافت کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای این مجله شامگاهی رسیدیم. اگر که نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید که علاقمندید با ما و دیگر مخاطبان ما به اشتراک بگذارید، شماره تماس ما از 2042-02-21-12-21-13. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.